بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 113 جلسه از مجالس تفسیر قرآن رسیدیم به آیه 50 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می فرماید در وصف عیسی علیه السلام: و مصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون. در آیات قبل از آیه 45 تقریبا موضوع بشارت مریم علیه السلام به عیسی ابن مریم مورد بررسی قرار گرفت و صفات عیسی علیه السلام در این آیات به صورت‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم تا رسیدیم به این آیه که در این آیه آمده که پیامبر عیسی علیه السلام این گونه خود را به بنی اسرائیل معرفی کرد که من تصدیق کننده آن چیزی هستم، آن کتابی هستم که قبل از من نازل شده که منظور از آن تورات باشه. من التورا یعنی این من بشینن من بیانیه. اومده اون ابهامی که در کلمه لما وجود داره رو برطرف کرده و خود این آیه بیانگر این است که شریعت عیسی علیه السلام و کتاب آسمانی انجیل مبنی بر کتاب آسمانی تورات و شریعت موسی می باشد، یعنی امتداد شریعت موسی علیه السلام می باشد. و مصدقا لما بین یدی من التورا، و به همین منظور بود که در آیه 48 یعنی دو سه آیه قبل فرمود و یعلمه الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، که الله متعال به عیسی علیه السلام قدرت خواندن و نوشتن می آموزد و به او حکمت می دهد و خواندن تورات و انجیل را به او می آموزد. پس شریعت عیسی علیه السلام در امتداد شریعت موسی علیه السلام می باشد و هر دوی آنها از پیامبران بنی اسرائیل می باشند و هر دوی آنها از پیامبران اولوالعزم می باشند. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، و ای بنی اسرائیل من آمده ام تا برخی از آن چیزهایی که بر شما حرام گشته آنها را برای شما حلال سازم. این مسئله ممکنه چندین معنی داشته باشه. اولا ممکنه معنیش به این شکل باشه که برخی از فروع دین در حلال و حرام بودن در تورات حرام بوده، در شریعت موسی علیه السلام حرام بوده و در شریعت عیسی علیه السلام این مسائل مورد تخفیف قرار گرفته و حلال گشته است. این یک حالت اسلام بهم میگن نسخ احکام که در شریعت‌های متفاوت وجود داره. مثلا در شریعت خودمون چیزهایی وجود داره که در شریعت‌های قبل حلال بوده و در شریعت ما حرامه، مانند سجده کردن برای انسان به عنوان تقدیر و احترام نه برای عبادت. این مسئله در شریعت قبل وجود داشته و در محضر پیامبر یوسف علیه السلام وقتی خود را به خانواده خود معرفی کرد برای او به عنوان احترام و تقدیر به سجده رفتند، ولی این کار در شریعت ما حرامه، ممنوست. پس این اختلافات وجود داره. ممکنه این تحلیل و تحریمی که در این آیه به اون اشاره شده بر بگره به این موضوع، و ممکنه که یعنی تحلیل و تحریم شرعی باشه و ممکنه اون کار حرامی که بر بنی اسرائیل واقع شده بوده کونی باشه نه شرعی، و این برمیگرده به اون کارهایی که بنی اسرائیل یعنی یهود انجام دادن و بر اساس کارهای بدشون برخی از چیزهای حلال بر آنها حرام گشت. در سوره نساء آمده که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. در اثر اون ظلم و ستمی که یهود به خرج دادند و با اون کارهایی که انجام میدادند تا مردم را از دین الهی باز دارند، با این کارهاشون ما خیلی از طیبات یعنی چیزهای پاک و خوبی که بر آنها حلال گشته بود بر آنها حرام ساختیم. یعنی در آغاز حلال بود، مشکلی نبود در استفاده از آنها، ولی این برخورد یهود بود که موضوع را به اینجا کشان که این امور بر آنها حرام حرام بشه. و ممکنه همین چیزایی که حرام گشته عیسی علیه السلام در شریعت خودش اومده اونا رو برطرف ساخته، حتی به اذن و اراده الهی. یا مثلا در مورد پیامبر یعقوب علیه السلام آمده که نذری کرده بود که بر اساس اون نذر خوردن گوشت شتر و شیر شتر را بر خود حرام بکنه. و به این مسئله در خود سوره آل عمران اشاره شده، میفرماید کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة. تمام معکولات و مشروبات بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آن چیزی که اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام آن را بر خود حرام کرد، یعنی همون نذری که انجام داد در مورد شتر. و این مسئله هم قبل از نزول تورات بوده، یعنی کاری به شریعت موسی علیه السلام نداره. ممکنه پس برخی از این چیزهایی که به این شکل حرام گشته و در بنی اسرائیل ادامه پیدا کرده حرمت آن، پیامبر عیسی علیه السلام اومده اونا رو به اذن اراده الهی برطرف ساخته و حلال کرده. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بآیة من ربکم. و برای شما آیات، حالا اینجا آیه به صورت مفرد اومده، ولی همونطور که در آیات قبل گفتیم تمام اون مسائلی که به عنوان معجزات عیسی علیه السلام ذکر شده بود آیات بود نه یک آیه. گاهی وقتا کلمه به صورت مفرد به کار برده میشه ولی معنی اون جمعه. من جمله در این آیات وجئتکم بآیة من ربکم، برای شما آیه‌ای آوردم از نزد پروردگارتان، یعنی معجزه، تا با دیدن آن معجزه مرا مورد تصدیق قرار بدید و به من ایمان بیارید. و گفتین در جلسات قبل که هر پیامبری که مبعوث گشته آیات و معجزاتی داشته که مردم آن قوم، مردم آن زمان با دیدن این آیات به تعجیز می افتادن و آن پیامبر را مورد تایید و تصدیق خودشون قرار می دادن. فاتقوا الله و اطیعون. پس حال که مسئله این گونه هست، تمام این مسائلی که ذکر شده بود از آیه 49، از اونجایی که فرمود انی قد جئتکم بآیة من ربکم، یعنی آغاز این مسائل با این بوده که عیسی علیه السلام میفرماند که من آیاتی و معجزاتی را از نزد پروردگار برای شما آوردم، و پایانش هم همین دوباره میگه و جئتکم بآیة من ربکم. و در بین این دو جمله تمام اون آیات ذکر شده که چی هست. پس حال که چنین است و این گونه است و شما با دیدن این آیات و معجزات به این باور میرسید که من پیامبر الهی هستم، فاتقوا الله، پس تقوای الهی را پیشه کنید. که پیشه کردن تقوای الهی نخست با تحقیق توحید و یکتاپرستی می باشد و اینکه به جاده دین بر بگردید، چون یهود در طول تاریخ دچار انحرافات زیادی شدند و همراه هر انحراف یک پیامبری فرستاده می شد برای بنی اسرائیل تا اونا رو بر بگردونن به جاده مستقیم. پس بر بگردید به جاده یک تا پرستی، فاتقوا الله، توحید الهی را اجرا کنید و رعایت کنید و واجبات الهی را انجام دهید و از محرمات خودداری کنید. این میشه تقوای الهی. و اطیعون، و از من اطاعت کنید. تقوا جز برای ذات الهی برای کسی دیگری نیست. به همین منظور فهمید فتق الله. ولی اطاعت از رسول، از پیامبران، آنچنان که در سوره نساء آمده من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کند در واقع و در حقیقت از الله اطاعت کرده است. چرا؟ چون رسول فرستاده الله است و جز این که بیانگر احکام الهی باشد اختیار دیگری ندارد. رسالت الهی را به مردم برساند دیگه، نه در حساب و کتاب مردم دخالتی دارد و نه هم آخر عاقبت مردم به دست اوست. پس ای مردم از من اطاعت کنید، چون پروردگار مرا فرستاده تا شما را در قرار گرفتن در راه توحید و یکتاپرستی رهبری کنم. و شکی نیست که هر حرکتی، هر جماعتی، هر قومی نیاز به رهبر دارند تا آنها را هدایت کند، تا آنها را رهبری کند، چه در امور دنیا و چه در امور آخرت. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. ای بنی اسرائیل بدانید که الله متعال پروردگار من است و پروردگار شماست. در این آیه پیامبر عیسی علیه السلام صراحتاً می‌فرماید که هیچ بهره‌ای از ربوبیت ندارد. ربوبیت همش از آن الله است. و این خود ردی است بر مقاله نصارا یا اصطلاحاً مسیحیان که می‌گویند عیسی جزئی از ربوبیت است. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. یقینا کافر گشتند کسانی که گفتند مسیح، یا گفتند که الله همان عیسی ابن مریم است. و این مفهوم در این آیه نهفته است که ای مردم، منم بنده مثل شما هستم. انما انا بشر مثلكم. میخورم، میآشامم، میخوابم و تمام آن حالتهایی که به بشر دست میدهد به من هم دست میدهد. ولی تنها ویژگی که من دارم اینه که من فرستاده الله متعال هستم و به من وحی میشود، جز این چیزی دیگری نیست. پس هیچ بهره ای از ربوبیت ندارم، نه خودم نه مادرم مریم علیه السلام. که مسیحیان یا نصاران در این مسائل به انحراف کشیده شدند. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یک مقوله دیگر دارن که میگن مجموعه الوهیت از سه جزء تقسیم شده: ذات باری تعالی و روح القدس و عیسی ابن مریم. حالا اونا که نمیگن ابن مریم، اونا میگن ابن الله. یک مجموعه سه ضلعی درست کردن به نام مجموعه ربوبیت و الوهیت و اینا رو عبادت میکنن، در صورتی که پیامبر عیسی علیه السلام از تمام این افتراءات و دروغها به دور است. دین عیسی علیه السلام در اصل رسالت دین تمام پیامبران است. الا تعبدوا الا الله. جز الله متعال کسی و چیز دیگری را عبادت نکنید. ولی کسانی که ادعای پیروی از عیسی علیه السلام را دارند به نام مسیحیت، اینها این موضوع را رعایت نمی کنند و این اصل دین است، اساس دین است، جوهر دین است. و برای تحقیق همین مهم هست که الله متعال پیامبران بسیار زیادی را به سوی بشریت ارسال کرده است. هذا صراط مستقیم. فرمود فاعبدوه. پس عبادتتان فقط برای الله باشد، نه برای کسی دیگری. فاعبدوه، یک ضمیر بیشتر در اون وجود ندارد. مرا عبادت نکنید، مادرم را عبادت نکنید، چون ما شایستگی عبادت شدن رو نداریم. مخلوقی بیش نیستیم، خالق است که باید مورد عبادت قرار بگیرد. هذا صراط مستقیم. این راه مستقیم است، همون اهدنا صراط المستقیمی که ما در سوره فاتحه حد اقل روزی 17 بار میگیم. میشه این موضوع، اینکه ما فقط و فقط ذات الهی را عبادت بکنیم. فلما احس عیسی منهم الكفر. خب این موضوع پیامبر عیسی علیه السلام به بنی اسرائیل گفت، گفت وظیفه من اینه و موضوع از این قراره، ولی بنی اسرائیل این موضوع رو نپذیرفتند. اولین حرفی که زدن گفتن عیسی از راه فاحشه به دنیا آمده، چون پیامبر عیسی علیه السلام پدر نداشت و شروع کردن به تحریک حاکم وقتشون که شخصی اومده داره امنیت جامعه رو به هم میزنه با حرفایی که میزنه و ولد الزناست نعوذ بالله، و اینو شما باید اینو دستگیر بکنی و بکشی. توطئه ها آغاز شد از طرف بنی اسرائیل برای کشتن عیسی، و اینجا بود که عیسی علیه السلام احساس کفر کرد از طرف بنی اسرائیل. فلما احس عیسی منهم الکفر، فهمید که دیگه مردمش دارن راه کفر در پیش میگیرن. قال من انصاری الی الله، آخرین حرف خود را دوباره زد، گفت ای مردم چه کسی مرا در تحقیق دین الله متعال و برپا کردن دین الله متعال یاری میکند؟ در مقابل اون کسانی که میخوان منو بکشن یا میخوان جلوی دعوت منو بگیرن، نذارن که رسالت الهی را به مردم برسونم. قال الحواریون نحن انصار الله، اشخاصی بلند شدن که با اونها حواریون گفته میشه، حواری مفردش، و حواری در اصل لغوی یعنی یک چیز خالص، سفید خالص، سفیدی که آلوده نباشه. و از آنجا به یاران عیسی علیه السلام گفته شده حواری، که صادق بودن در این حرفی که زدن، آلوده نبودن. اینا گفتن نحن انصار الله، ما انصار الله هستیم، یعنی که دین الله رو نصرت و یاری میدهیم و از جان و مال خود میگذریم ای عیسی و به تو کمک میکنیم تا بتوانیم دین الله را برپا کنیم. یک تا پرستی و توحید، عدم شرک. آمنا بالله، ما به الله ایمان آوردیم، یعنی اینکه ایمان آوردیم که معبودی بر حق جز ذات الهی نداریم و هیچ چیز دیگری رو عبادت نمی کنیم. وشهد، و ای عیسی تو گواهی بده، گواهی بده که به انا مسلمون، که ما تسلیم امر الهی هستیم، یعنی پروردگارمون هر چی بگه ما اونو اجرا میکنیم. تو این آیه هم ایمان مطرح شده هم اسلام، آمنا بالله، و در پایان گفت انا مسلمون، مسلمان هستیم. ایمان برمیگرد به اون مسائل اعتقادی و باورهایی که انسان اونو میپذیره، و اسلام میشه نتیجه این باورها، اینی که خود رو تسلیم امر الهی سازی. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که پیامبر ابراهیم و پیامبر اسماعیل تسلیم امر الهی شدن در این که ابراهیم اسماعیل را ذبح کند، یعنی هر دستوری بیاید آمادگی اینو داشته باشی که بگی سمعا و طاعه، تردد نکنی. این میشه تسلیم، تسلیم امر الهی گشتن. خب خود این آیه بیانگر ایمان حواریون بود که در مقابل آن گفته شده که تعدادشون 12 نفر بوده، که در مقابل آن همه ملت و مردم بنی اسرائیل که راه کفر در پیش گرفتن، اینها در آن موقعیت خطرناک سیاسی گفتن ما ایمان آوردیم به تو عیسی، یعنی که با پادشاه وقت چی مخالفت میکنیم، حتی اگر ما رو بگیره و تو رو بکشه ما هم هستیم. ربنا آمنا بما انزلت، گفتند حواریون، گفتند بار الها، ما ایمان آوردیم به آن چیزی که تو نازل کردی، یعنی انجیل و تورات. و اتبعنا الرسول، و از رسولت یعنی عیسی تبعیت کردیم، پیروی کردیم. فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را همراه گواهی دهندگان ثبت کن و اسمهامون رو بنویس. گفته شده منظور شاهدین در اینجا امت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد، یعنی ما را همراه آنها بگردان. فاکتبنا مع الشاهدین. و گفته شده که از جمله کسانی که به توحید و یکتاپرستی ذات الهی گواهی می دهند، شاهده. مسئله که در این آیه مطرح است اینه که انسان بعد از ایمان آوردن بایستی که تابع پیامبر باشه. یعنی اگر کسی گفت من ایمان آوردم ولی از پیامبر پیروی نمی کنم، ایمان دارم حتی به رسالت پیامبرم ایمان دارم و من مسلمان هستم ولی نمیخوام از پیامبر پیروی بکنم، میخوام نمازام هر طوری خودم دلم میخواد بخونم، لازم نیست حتما رکوع سجود داشته باشه، میرم تو بیابون میشینم تفکر میکنم در مخلوقات پروردگار و اینو به عنوان نمازم حساب میکنم. اشعاری هم هست در این زمینه که بندگی نیازی به سجاده نداره و لازم نیست حتما سجاده وجود داشته باشه، برخی اصلا چنین فکرهایی به هر حال دارن. این میشه نه، این نشد تبعیت از رسول. تبعیت پیروی از رسول مرحله دوم ایمانه. اول انسان ایمان میاره، بعد باید تسلیم بشه، وگرنه مانند کسیه که بگه من در این اداره کارمند هستم و حقوق بگیر هستم ولی از قوانین این اداره پیروی نمی کنم، روز دوم اخراجش میکنم، چون چنین چیزی ممکن نیست. یا دانش آموزی در مدرسه بگه من دانش آموز این مدرسه هستم ولی در حضور و غیاب و آمدن و رفتن و درس خواندن و اینا تابع قوانین مدرسه نمیشم، چنین چیزی قابل پذیرش نیست. پس باید تبعیت وجود داشته باشه، پیروی. همچنین که در آیه قبلی اومد گفتن آمنا بالله، اول اینکه ایمان آوردیم، یا اینکه خود عیسی علیه السلام فرمود فاتقوا الله و اطیعون، از من پیروی کنید، به این معنی که اگر انسان میخواهد در جاده ایمان باقی بماند و منحرف نگردد، ضمانت این مسئله در پیروی از پیامبران است. پیامبر چه میگوید آنگونه عمل کرد، که خود این موضوع بیانگر اهمیت عمل به احادیث و فرمایشات رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد. کسانی هستن امروز میگن ما احادیث رو قبول نداریم، خب پس چگونه میخوای از رسول تبعیت کنی و پیروی کنی؟ اگر حدیث رو قبول نداری، در کجای قرآن آمده که نماز ظهر 4 رکعته؟ پس چرا نماز ظهر 4 رکعت میخونیم؟ و خیلی چیزای دیگه. اطاعت از رسول بسیار مهم است در اینکه انسان ثابت باقی میمونه در جاده مستقیم، و به هر اندازه که انسان از پیروی از رسول فاصله میگیره، به همون اندازه به انحراف 2 نسل 3 نسل انسانی پیدا میشه که ادعای اسلام داره ولی هیچ تبعیت از پیامبر نداره. و مکرو و مکر الله، بنی اسرائیل مکر و حیله کردند، همون حیلهی که رفتن پیش پادشاه و گفتن عیسی رو دستگیر کن، این مکرشون بود. و مکر الله، و الله متعال هم مکر کرد. مکر چی کسی غالب میشه؟ اگر انسان خود را بسپارد به الله متعال، محال غیر ممکن است که الله او را خوار و ذلیل کنه. در مورد پیامبر ابراهیم مکر کردن که او رو در آتش بیندازن، در مورد پیامبر موسی مکر کردن، در مورد پیامبر نوح علیه السلام مکر کردن، مکر و مکرن کبارا، در مورد تمام پیامبران مکر و حیله کردن مخالفینشون. قوم سمود در مورد صالح و کسانی که بهش ایمان آورده بودن مکر کردن. والله خیر الماکرین. ولی اگر انسان واقعا صادق باشه، چه پیامبر و چه غیر پیامبر، اگر واقعا صادق باشه، هرچه بر علیهش مکر و حیله به کار ببرند، مکر و حیله الله متعال بالاتر از مکر و حیله بشره. والله خیر الماکرین. چی شد؟ اومدن شبانه حمله کردن به دستور پادشاه به جایی که عیسی علیه السلام در آنجا با حواریون نشسته بود، هجوم آوردن به اون خانه که عیسی را دستگیر بکنن. در این لحظه خطرناک که هلاکت حتمی است از لحاظ قوانین دنیوی، نجات الهی فرا می رسد. همان گونه که پیامبر موسی علیه السلام جلوش دریا و پشت سرش 700 هزار نفر نظامی فرعون، هلاکت حتمی است از لحاظ قوانین دنیوی. و همانطور که پیامبر ابراهیم علیه السلام رو در منجنیق گذاشتن و در آتش مهیبی که درست کرده بودن پرت کردن، هلاکت حتمی است از لحاظ قوانین فیزیکی. ولی فرج الهی اینجا فرا می رسد و قوانین فیزیکی به هم می خورد، چون تدبیرات الهی بالاتر از قوانین فیزیکی است. قوانین فیزیکی همون اسبابی است که پروردگار در این دنیا قرار داده، و اگر بخواهد بالاتر از قوانین فیزیکی هر کاری رو که بخواهد انجام می دهد. خودش اینا رو درست کرده. هجوم آوردن به اون خانه، در آن لحظه سقف خانه گشوده شد و عیسی علیه السلام به سوی آسمان عروج کرد. الله او رو بالا برد و شباهت عیسی را بر شخصی انداخت که به عنوان جاسوس در اون جلسه حضور داشت. یعنی جاسوسی کرده بود برای پادشاه که عیسی اینجاست. اومدن ماموران پادشاه، اون شخص جاسوس که ظاهر عیسی به اون گرفته بود دستگیرش کردن، بردنش و کشتنش و زدنش سر یک چوبه دار آویزون کردن اونجا و روی سرش هم خار گذاشتن تا پرنده روی سرش نشینه که مغز این شخص رو بخورن تا سرش گندیده بشه. این بلا رو سر این شخص آوردن و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. و این مسئله همون موضوع است که در آیه بعدی می آید، اینی متوفیک و رافعک الی. عیسی من تو را، الله متعال می فرمان، من تو را به سمت خود بالا می برم، به سمت آسمان که دست هیچ احدی به تو نرسد. که انشاءالله این موضوع را در جلسه بعد فردا شب انشاءالله پی خواهیم گرفت. تا آن وقت همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.